أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد و علا اهل بیته طیبین الطاهرین و لعن علا اعدائهم اجمعین. قال الله الحکیم فی کتابه العظیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. ما دیشب درباره یک مشکل عمومی بشر امروز علارغم همه پیشرفت‌ها و اختراعات و تکنولوژی‌های جدید سخن گفتیم. امروز علارغم این همه اسباب و وسائلی که برای آسایش و راحتی بشر خلق شده و اختراع شده، اما یک چهارم جمعیت جهان مبتلا به اضطراب، نگرانی، افسردگی، دلشوره و مشابهات اینها هستند. تازه این آمار کسانی است که به نوعی در یک مرحله حادی از این اختلالات روانی زندگی می کنند. بسیاری از مردم هم به هر حال تجربه اضطراب و دلشوره و استرس را داشتند و دارند، منتها در حدی نیست که کار به مراجعه به متخصصین اعصاب و روان بکشه. خب ادعای ما این بود که همه راه‌هایی که برای ایجاد آرامش به عنوان گم شده انسان معاصر در حوزه‌های مختلف، چه صحیحش و چه ناصحیحش دنبال می‌شود، اینا هیچ کدام مشکل مذکور را به طور اساسی حل نمی کنه. گفتیم عرفانهای کاذب، مواد مخدر، الکل، اینا همه در واقع گرچه به زعم ادعی آرامش بخشند، اما به طور قطع بر اساس تجربیاتی که تا به حال اون رو ثابت کرده، اینا خودشون عامل افزایش نگرانی ها و اضطرابات هستند. خب ادعای ما این بود باید ریشه این اضطراب ها رو جستجو کرد و راه حل‌ها رو با توجه به این ریشه ها تجویز کرد. ما ادعامون این بود که دستگاه امام حسین و ائمه معصومین و اهل بیت عصمت و طهارت به طور قطع نسخه هایی دارند که اگر با این نسخه ها ما زندگی بکنیم، ریشه های اضطراب و نگرانی خشکیده خواهد شد. انسان های کامل که دلهاشون مملو و از آرامشه. امام صادق در ذیل آخرین آیه سوره فجر فرمودند درباره امام حسین که این آیه به امام حسین برمیگرده، تطبیق کردند اون رو بر امام حسین و فرمودند و هو ذو النفس المطمئنه الراضیه المرضیه. این خطاب یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، صاحب نفس مطمئنه، صاحب دل آرام امام حسین است، امیر المؤمنین است. اونا چه کردن؟ چه کار کردن دلشون آرام شده؟ چه کار کردن اضطراب ندارن؟ چه کار کردن تشویش ندارن؟ با اینکه بیشترین مصیبت ها هم به اونها وارد شده، کم مصیبت بهشون وارد نشده، اضطراب ندارن، آرامن، اما انواع و اقسام مصیبت ها هم نسبت به اونها پیش آمده. خب اضطراب بی دلیل به وجود نمیاد. استرس و افسردگی همینجوری سراغ کسی نمیاد، حتما دلیل داره. برطرف شدنش هم احتیاج به دلیل میخواد، احتیاج به سبب داره. ما اگر ریشه یابی بکنیم که چه چیزهایی باعث اضطراب و نگرانی میشه و اون وقت متناسب با اون مشکل ها و درد ها نسخه بپیچیم، مسلما حالا به میزانی که ما به این نسخه ها عمل بکنیم اضطراب هامون کم میشه. من خواهشم از شما سروران، برادران و خواهران گرامی اینه، این چند شب و بحث ها رو دنبال بکنید. این یه بسته است که با این بسته به شرط عمل کردن، نه اینکه بشنوید و پاتون رو از مسجد گذاشتید بیرون تموم بشه بره پیکارش، نه، هر درمانی سختی داره، هر نسخه شفابخشی اگر بخواد عمل بشه این بالاخره به راحتی نمیشه. نمیشه کسی فکر کنه با همین روزه و گریه و همین چند دقیقه یا چند روزی که تو محرم تو این مجالس شرکت میکنه میتواند اضطراب ها و نگرانی ها رو تمام بکنه. نه آقا جون، اینجا باید شروعش باشد و ادامه پیدا بکنه. خب یکی از مهمترین اموری که منشأ نگرانی و اضطراب آدمی است از خود بیگانگی و خود فراموشیه. عوامل زیادی مربوط میشه به خود انسان، به خود انسان، نوع تغذیهش، این که عرض به حضور شما در زندگی چه روشی برای کار و تفریحش و نمیدونم اینا داشته باشه، اینا همه درصدی تأثیر داره، ولی مهمترین عاملی که میتواند به انسان و نگرش خاص او در این زمینه مربوط باشه همین مسئله است. ببینید، ما اگر بخوایم ریشه های اضطراب‌ها رو دسته‌بندی کنیم، تو چند دسته میتونیم اینا رو جا بدیم. یه دسته از اضطراب‌ها به نگرش‌های ما مربوط میشه، اینا رو باید تصحیح کنیم، یعنی عینکمون رو تعویض بکنیم، نگاهمون رو به خودمون، به توانایی‌های خودمون، به دیگران، انتظاراتمون رو از دیگران تنظیم بکنیم، به طبیعت. اینا به نگرش مربوط میشه. یه بخشی از ریشه های اضطراب و احساس ناامنی به اعتقادات ما مربوط میشه که اینا رو حالا من توضیح خواهم داد. یه دسته از دلشوره ها و نگرانی های ما به دلبستگی های ما مربوطه، و دسته چهارم مربوط به کارها و رفتارهای ماست. حالا من برای هر کدوم اینا یکی دو نمونه انشالله تو این چند شب عرض خواهم کرد. اولین مورد مربوط به نگاه ماست به خودمون. این خیلی مهمه که اصلا ما خودمون رو چقدر میشناسیم. بله، الان ممکنه به ذهن کسی بیاد یعنی چه؟ مگه میشه آدم خودش رو گم کنه؟ مگه میشه آدم خودش رو فراموش کنه؟ مگه میشه انسان از خودش بیگانه بشه؟ ما که میدونیم پسر کی هستیم، قیافمونو، منزلمونو، آدرسمونو، همه چیمون معلومه، محل کارمون. نه، این منظور نیست. من حالا توضیح میدم. این خودگم کردن، از خود بی خود یا از خود بیگانه شدن، یعنی چه؟ این هرچه از خود فراموش کردن انسان بیشتر بشه، احتمال بلکه به یقین اضطراب او بیشتر میشه. ببینید، اضطراب که میگیم، من اینو تو پرانتز عرض بکنم، اضطراب اگر در یه شرایطی پیش بیاد، مثلا شما الان یه درآمد مکفی داری، به محض اینکه حالا این به هم بخوره مضطرب بشی، این اسمش آرامش نیست. آرامشی که با یک نسیم یا یک تند باد فرو میریزه، این موقته. ما راه حلی که دنبال میکنیم یک راه آرامش بخش دائمی است که در نسیم هایی که در زندگی وزیدن میگیرد، وزیدن میکند و حتی تند بادها انسان رو حفظ میکنه. ما باید دنبال اون آرامش باشیم. ائمه ما اون آرامش رو داشتن، اولیاء خدا اون آرامش رو داشتند و دارند. اون زندگی لذت بخشه. خب چطور میشه آدم خودش رو گم کنه؟ من اینو باید یه خورده توضیح بدم. توضیح این مسئله مربوط به اینه که ما بفهمیم انسان چه فرقی داره با سایر موجودات. انسان با حیوان، با ملائکه چه فرق دارد؟ من این رو با استمداد از یک کلام نورانی از مولا امیر المؤمنین علیه السلام برای شما توضیح میدم. امیر المؤمنین میفرماید: انما خص الله الملکه بالعقل دون الشهوه والغضب و خص الحیوانات به ما دونه و شرف الانسان به اعطاء الجمیع. خداوند تبارک و تعالی ملائکه را بهشون فقط عقل داد، نه شهوت داد نه غضب. به حیوانات شهوت و غضب داد، عقل نداد. اما به انسان هم عقل داد، هم شهوت داد، هم غضب. کسی که شهوت و غضبش را مغلوب عقلش قرار بدهد، از ملائکه افضل است. چرا؟ دلیلش هم می‌فرماید. برای اینکه ملائکه مزاحم نداشتن، اصلا ذات ملائکه عقل محض، عقل محض، اون عقلی که خدا به اونها داده، جز اطاعت کار دیگه ازش نمیاد. اصلا معصیت نمیفهمه یعنی چی، نافرمانی نمیفهمه یعنی چی. اما انسان چون مزاحم داره، قدرت انتخاب داره، میتونه نافرمانی کنه، میتونه اطاعت کنه. اگر عقلش را غلبه داد بر شهوت و غضبش، بر ملائکه برتری دارد. از این کلام نورانی امیرالمؤمنین و البته اون چه که حکما و فلاسفه و اهل فن در این مقام گفتند، من عرض می کنم، استفاده می کنم که انسان یه جسم داره، همینی که همه داریم میبینیم، و یه روح. اون روح دیدنی نیست، اون روح از بین رفتنی نیست، اون روح جا و مکان نداره، اون روح به اصطلاح مجرده. فلاسفه ادله زیادی آوردن برای اینکه این روحو اثبات کنن. یه عده انکار میکنن، میگن روح چیه، ما نمیبینیم روحو. بذارید حالا من نمیخوام این ادله تجرد روحو برای شما بگم، اما به شما عرض بکنم روح میدونی چیه؟ به یه زبان خیلی ساده، روح همینه که الان این انسان با این وزن 60 کیلو، 70 کیلو، 90 کیلو، 100 کیلو رو هر جا بخواد میبره، هیچ کمک هم نمیخواد. اما اگر همین بدن روح ازش خارج بشه، 4 آدم باید بیان سر این جنازه رو بگیرن بلند کنن، 4 باید اینو بذارن توی تابوت، هر کدوم یه طرف رو بگیرن بلند کنن. چرا؟ چون این روح نداره. اما آدم زنده چون روح داره، قدرت دارد راه برود، این بدن 90 کیلویی و 100 کیلویی را به هر طرف که میخواد بکشاند. خداوند متعال در روح انسان قوایی قرار داده. من خیلی سریع عبور کنم. قوه عاقله، قوه غضبیه، قوه شهویه و قوه وهمیه، هر کدوم یه کاری، یه شأنی دارن، هر کدوم یه شأنی دارن، دائما هم اینا با هم نزاع دارن. این نزاع انسان در درونش، سر دوراهی ها، برم این کارو بکنم یا اون کارو بکنم، اینجا دسترازی بکنم به مال کسی یا نکنم، اینجا فرصت مهیاست نگاه به نامحرم بکنم یا نکنم، این کشمکش های درونی ناشی از تمایلات قوای چهارگانه نفس انسانه. خب اگر این نزاع‌ها به پیروزی قوه عاقله منجر بشه، اونجاست که نفس به حال اطمینان رسیده. اصلا نفس مطمئنه یعنی نفسی که محصول پیروزی قوه عاقله آدمی بر قوه شهویه و غضبیه و وهمیه است. این نفس مطمئن است. امام معصوم کسی است که به حکم انسان بودن شهوت داره، ولی شهوتش تحت سیطره عقل اوست. امام حسین غضب دارد، اما غضبش تحت سیطره عقل اوست. امام حسین قوه واهمه اش را در بند کشیده، چون شیطان اصلا به اون وجود راه نداره. کسی که این قوای چهارگانه نفسش رو تنظیم بکنه، کسی که قوه عاقلش حاکم بشه بر این مملکت وجودش، دلش آرام میشه. به هر میزان، به هر مقدار بتواند کنترل کند قوه غضب و شهوت خودش را، دل آرام میگیرد. مرحوم نراقی یه مثالی میزنه، میگه شما حساب کنید یک حکیم، یک سگ، یک خوک و یک شیطان با هم توی محدوده‌ای هستن و با هم نزاع دارن. حکیم به عنوان مظهر قوه عاقله انسان، سگ به عنوان مظهر قوه غضبیه انسان، خوک به عنوان مظهر قوه شهویه انسان، شیطان به عنوان مظهر قوه وهمیه انسان. اینا با هم جنگ بکنن، اگر تو اینا اون حکیم پیروز بشود، این معلوم میشه این نفس، این دل، نفس و دل آرام و مطمئن. اما اگه اون ستا غلبه کنند، اینجاست که پای اضطراب و تشویش به میان میاد. ما وقتی میگیم ریشه یا یکی از ریشه های مهم اضطراب این است که انسان خودش را گم بکند، یعنی چی؟ یعنی خود حقیقی خودش رو بذاره کنار، خود انسانیش رو بذاره کنار، خود حیوانی رو به جای او بنشاند. ممکنه بگید آقا ما مگه دو تا خود داریم با این چیزایی که من گفتم؟ بله، ما دو تا، هر انسانی یه خود و من اصیل و انسانی دارد و یک خود و من حیوانی. دلیل و شاهد بر این که اون خود انسانی اصله، این همونه که خدا انسان رو بر او آفرید. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. خدا وقتی انسان رو خلق کرد، با اون فطرت، با اون فطرت اصلیه خلق کرد، اما وقتی اومد تو عالم طبیعت، مجبور شد با ماده و مادیات سر کار داشته باشه، یه خورده ای این فطرت گرفتار شد. خود انسانی اگر فراموش بشه، خود حیوانی به جای او بنشینه، انسان در تشخیص دردها، در ارزیابی ها، در درمان اشتباه میکنه. آقا اگه یک کسی مریضه به جای خودش کس دیگر رو بفرسته دکتر، اگه این درد دندان دارد کسی رو بفرسته دکتر که درد چشم داره. خب اینجا معالجه برای این ثمری داره؟ نه. گیر همه ما جوانای عزیز گوش بدین، گیر همه ما اینه، این دوتا خود رو ما عوضی گرفتیم. این جسم فقط یه مرکبه که اون روح یه مدتی با این داره حرکت میکنه، اما این اصل نیست. زیبایی چهره اصل نیست، یه نعمته، انسان باید به چهرش برسه. اما اگر انسان به جایی برسه که این چهره رو بخواد به دیگران نشون بده، اگر بخواد به جایی برسه به نوعی رفتار کنه که دیگران به این صورت و این چهره و این اندام جلب بشوند، این یعنی توجه او معطوف شده به خود حیوانی او، این یعنی اون گوهر و جوهر اصلی انسان را که اون خود انسانیست نادیده گرفته. اون کسی که میره سراغ مواد مخدر برای آرامش چه کار میکنه؟ میبینه اضطراب داره، میبینه مشکل داره، خب میخواد خودشو یه چند سباهی آرام بکنه. اونی که میره سراغ مشروبات الکلی، پناه به الکل میبره، میخواد چه کار کنه؟ در مستی خودش چند سباهی از این گرفتاری ها و اضطراب ها خودشو خلاص کنه. منتها داره چه کار میکنه؟ گرفتار خود فراموشی شده. این اضطراب به خاطر اینه که به خود انسانی توجه نکردی، نشناختی کیستی، از کجا آمدی، برای چه آمدی، به کجا داری میروی. اینا غفلت از اونها باعث این اضطراب ها میشه. خب میاد سراغ خود حیوانیش، میاد سراغ خود حیوانیش، با مصرف مواد مخدر میخواد به این جسمو تسکین بده، کمکی بهش نمیکنه. این مثل همون دکتری است که اشتباهی به جای خودش کس دیگر رو بفرسته. اونی که میره سراغ مشروب الکلی گمان میکنه سرابه. اونی که پناه به یک دوستی میبرد، دختر خانومی، فکر میکنه با مراوده با این آقا پسر اون دردها و مشکلاتی که تو خونه پدر و مادر براش پیش آمده تسکین پیدا میکنه. نمیدونه این هیچ نه تنها تسکین دهنده نیست، بلکه خودش باعث گرفتاری است. یه آیه‌ای در قرآن هست، اینو دقت کنید، من از این آیه میخوام اینجا استفاده کنم درباره ربا. میفرماید الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. دقت کنید، اونایی که ربا میخورند بر نمیخیزند و اقدام به کاری نمیکنند مگر آنکه در اون کاری که دارن انجام میدهند شیطان اونها رو آشفته میکنه و تعادل اونها رو به هم میریزه. بعد در ادامه آیه داره که میگن خب بیعه مثل رباست یا ربا مثل بیعه. حالا من وارد این آیه نمیخوام بشم، فقط از این نکتهش میخوام استفاده کنم. ببینید شیطان برای رباخاران فضا رو جوری ترسیم میکنه تعادل اونها رو به هم میریزه و آشفتشون میکنه. اینجام کاری که صورت میگیره اینه. ببینید ما یه اصلی داریم، یه نیازی داریم، یه دردی داریم. این نیاز، این درد درمان مخصوصی میخواد. اگر این گوهر وجودی انسان از اون مسیر اصلی خودش جدا بشه، این سبب عدم تعادل میشه. اینجا اضطراب، تشویش، دلشوره پیش میاد. شما ببینید دلشوره های ما بیشتر کجاست؟ از کجا ناشی میشه؟ اضطراب های ما از کجا ناشی میشه؟ انسانی که به این خود انسانیش توجه میکنه، ببینید این یه توجه دائم میخواد، یه مراقبت دائم میخواد، یه لحظه و دو لحظه نیست. ما باید خود انسانیمونو بشناسیم، بدانیم کی هستیم، برای چی آمدیم. اومدیم مثل حیواناتی که پروار میکنند، اونها رو بعد برای اینکه بکشن و از گوشتشون استفاده کنن. امیرالمؤمنین میفرماید ما خلقتو لیشغلنی اکل الطیبات کالبهیمه التی همها علفها و تلهو اما یراد بها. من خلق، این فرمایش امیرالمؤمنینه، من خلق نشدم برای اینکه منو پروار کنند، خوردنی ها را به من بدهند، مثل اون حیوان و چهار پایی که هم مقمش علفشه و خبر نداشته باشم چه نقشه‌ای برا من چیدن. گوسفندایی که پروار میکنن چه کار میکنن؟ این بیچاره ها رو میارن میبرن توی آقل، غذا میدن به اینا، میخورن، هی میخورن میخورن، چاق میشن. اونم نمیدونه که چه سرانجامی داره، آخرش چی میخواد بشه. اما اون کسی که این رو آورده داره غذا بهش میده، آب میده، اون میخواد آخرش سر اینو ببره، از گوشتش استفاده کنه. امیرالمؤمنین میفرماید ما خلقتو لیشغلنی اکل الطیبات، من برای این خلق نشدم. انسان، تو برای این خلق نشدی که همانند چهار پا پروارت کنند و آخر سرت رو ببرند. تو برای این خلق نشدی که فقط بخوری و بیاشامی. تو خلق شدی برای چی؟ برای سعادت، برای خلافت الهی، برای قدرتمند شدن، برای جانشینی خداوند، برای این که بشی مثل او، رنگ او بگیری، نزدیک او بشوی. اینو ما باید بفهمیم. وقتی میگیم از خود بی خود شدن، از خود بیگانگی، یعنی نشاندن کس دیگر، چیز دیگر به جای اون خود اصلی. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. این نفس، حالا یا روح یا عقل یا قلب، اسامی که براش دارن، خداوند فرماد ما راه درست و نادرست، سره و ناسره را به اون نشان دادیم. قد افلح من زکاها، اونی که این رو تزکیه کرد، نگه داشت، این سعادتمنده. و قد خواب من دستاها، کسی که ناقصش کرد، خرابش کرد، بدبخت شد. ما توی دوراهی بدبختی و خوشبختی هستیم، توی دوراهی سعادت و شقاوتیم. هیچ کس نگه آقایون، اینو من به شما بگم، کسی نمیتونه ادعا بکنه بابا ما از اول روی این پیشونیمون نوشته آدم بدبختی هستیم، فلانی رو پیشونیش نوشته آدم خوشبخته. نه، یه جمله ای من از امام راحل عظیم الشأن خدمت شما عرض بکنم در تفسیر این روایت از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه. این روایت رو خب تو علم کلام دربارش بحث میکنن که آدم سعادتمند و خوشبخت، حالا به معنای واقعیش، از تو شکم مادر سعید و سعادتمنده، از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، آدم بدبخت و بیچاره و بد عاقبت هم از همون تو شکم مادر بدبخت و بیچاره بوده. امام روحی له الفدا یه تعبیر بسیار لطیفی دارند اینجا، من کمتر دیدم. میفرماید منظور از این بطن ام اون معنای عرفیش نیست، منظور همین شکم مادر نیست. اصلا اگه این باشه ایشون یه استدلالی میاره، حالا فرصتش نیست من اینجا بگم و جاشم نیست، اصلا استدلال میاره که نمیتونه منظور این باشه. میگه منظور از ام طبیعت است، یعنی انسان در دامن طبیعت سعادتمند میشود و در دامن طبیعت بدبخت و بیچاره میشه، بسته به اینه که چجوری زندگی بکنه با این طبیعت، با انسانهای دیگر چجوری تعامل داشته باشه. میگه منظور از ام طبیعت است، چه این که انسانها همه نسبت به طبیعت مثل اطفالند، ما همه اطفال این طبیعتیم، بچه های این طبیعتیم. هیچ کس، بله یه کسی که توی خانواده خوب و متدین و مذهبی و به هر حال اخلاقی بزرگ میشه راحت تر به اون مقصد میرسه، اما کسی که به هر حال توی خانواده‌ای با یه شرایط دیگه زندگی میکنه طبیعتاً با یه سختی‌های بیشتر، ولی هیچ کس در سرنوشت خودش مجبور نیست. انسان قدرت دارد همه چیز رو تغییر بده. وقت گذشته، ما اگر میخوایم، این یه عامله، یه ریشه است، خیلی چیزهای دیگه هم هست، اضطرابهامون رو کم بکنیم، اولین گام اینه خودمون رو بشناسیم، خود انسانیمون رو فراموش نکنیم و به جای اون خود حیوانی بنشانیم، بدانیم که هستیم، از کجا آمدیم، برای چه آمدیم و به کجا می رویم. اینا باید روش فکر کرد، تأمل کرد، مطالعه کرد. اینا دائما هر روز آدم اینو باید به یاد خودش بیاره، هر روز باید یادش بیاد، اینو هی مرور بکنه هر روز که چی هستش، برای چی اومده اینجا. خب من یه عمریم، حالا تمام هم مقمم بشه مد، اب نداره، من نمیگم مد چیز بدیه، ولی انقدر که دیگه سایه بندازه رو همه ابعاد زندگی من، اینو وقت میشه خودفراموشی. اونایی که به جایی رسیدن این خود انسانیشون رو شناختند و تقویت کردند، اونایی که دل آرام پیدا کردند این خود انسانیشون رو تقویت کردن. بزرگان ما اهل سیر و سلوک، یکی از اونها مرحوم آیت الله عظما شاه‌آبادی است، استاد امام راحل عظیم الشأن. ببینید این دل آرام و مطمئن، من و شما شاید نتونیم تصویر کنیم دوران رضاخان چی بود و رضاخان کی بود. اون چه که در تاریخ نوشتن آدم مو بر تن انسان سیخ میشه که چه کسی بر این مملکت حاکم بود و چه کرد. خب حالا به مقتضای شرایط اون موقع یه سری کارهایی هم انجام داد. اینا رو جوونها من عرض میکنم، تو این چیزایی که بالاخره تو این فضاهای مجازی گاهی یه چیزایی مینویسن، این واقعا باید توجه کنید، خیلی راست و دروغ قاطیشه. من خدمت حضرت آیت الله نور مفیدی، استاد معظم و بزرگوارم، همین دیروز داشتم عرض می کردم یه جمله ای از این، حالا به یه مناسبتی باید نقل بکنم، از پاپ، همین آقای پاپ فعلی، پاپ فرانسیس، برای من فرست. من خوندم خیلی تعجب کردم، عجیبه، گفتم این اصلا یعنی دیگه زیراب دیانت و مسیحیت و خودشون دارن می زنن. نوشته بود ما بعد از تفکر و دعا به این نتیجه رسیدیم که داستان آدم و حوا، طوفان نوح، اینا همه دروغه، اینا باید انجیل از این داستانهای دروغ پاک بشه و مهمتر جهنم اصلا وجود نداره، برای اینکه خدای عاشقی که مظهر دوست داشتنه نمیتونه جهنم رو خلق کنه و انسانها رو به جهنم ببرد. حالا صحبت طولانی بود، من خیلی تعجب کردم، به یکی از دوستانی که در این امور اطلاع داره و عرض به حضور شما بالاخره چیز داره، پیغام دادم که چیه این حرف درسته؟ گفت نه دروغه، چند سال یه بار این دروغا رو از قول پاپ منتشر میکنن، اونایی هم که این دروغا رو منتشر میکنن هدف دارن ریشه اعتقادات دینی مردم رو بزنن، چون توش یه گوشه ای هم داشت اینایی هم که تو قرآن اومده اینا دروغه. همینقدر یه تزلزل و یه شبهه در ذهن جوانها ایجاد بکنن، این کافیه برای این که خیلی از این مسائل هست. حالا بگذاریم، به هر حال رضاخان یه چیز عجیبی بود در ارعاب و ترس. دستور داده بود ماه محرم منبرها رو جمع کنن، دیگه کسی منبر و لباس و لباس روحانیت هم جمع بشه. منبرها رو برداشتن، مرحوم آیت الله شاهبادی اومد ایستاده سخنرانی کرد. مأمورش اون موقع پاسبانهای عرض به حضور شما شهربانی اومدن وارد شدن، ایستاده ایشون داشت سخنرانی میکرد، با کفش شروع کردن بیان توی مسجد. ایشون فریاد زد فخلع نعلیک، کفشاتو در بیار. فریاد او که برخواسته از یک دل آرام و مطمئن بود، اینا رو ترسون رفتن از مسجد بیرون. از مسجد سخنرانی که تمام شد اومد گفت آقا قرار بوده منبرها جمع بشه، شما سخنرانی نکنی. ببینید آرامش، نه ترسید نه لرزید، نه، گفت برو بگو بزرگترت بیاد، گفت برو بگو بزرگترت بیاد. این دل آرام بی خود به دست نمیاد، این کار کرده تا به این دل آرام مطمئن رسیده. بعد در ادامه حالا داره که رضاخان هم آمد و وقت گذشته، من دیگه بیش از این مصدع نشم. اینا تربیت یافته مکتب اهل بیتن، دل آرام دارن. و وقت شما ببینید خود اهل بیت چه بودن، امام حسین چه بود. امام حسین نه این که از این حوادثی که براش پیش آمد می آمد متأثر و ناراحت نمی شد. ببینید کسی اشتباه نکنه، سید الشهدا مظهر رحمت خداونده. یعنی چی؟ یعنی اگه من و شما عاطفه داریم، اگه من و شما با یه حادثه یه خوردهی دلمون میلرزه و ناراحت میشیم گریه میکنیم، رقیق القلبیم امام حسین، رقت قلبش با ما قابل مقایسه نیست، عاطفش با ما قابل مقایسه نیست، عطوفت او به همه موجودات، به انسانها با ما اصلا قابل مقایسه نیست. اون وقت شما ببینید سید الشهدا با اون درجه از عطوفت انسانی که برای ما قابل تصور نیست، اما در این حال دلش آرامه، دلش قرصه و زینب کبری سلام الله علیها. زینب کبری یه زنه، او هم تالی تل و معصومه، دل پر مهر و پر عطوفت زینب کبری. ببین چه چیزهایی رو دیده و تحمل کرده اما دلش آرامه، مضطرب نشد هیچ وقت. حداقل یکی از فرزندان زینب کبری در حادثه عاشورا به شهادت رسید. حالا یکی دیگه از فرزندان عبدالله ابن جعفر هم در روز عاشورا به شهادت رسید، ولی او از یک همسر دیگری از عبدالله ابن جعفر بود. یکی از فرزندان زینب کبری اون روز به شهادت رسید. شما ببینید یه مادر با کمال متانت و آرامش اومد این جوانش را، اون اکبر را، آماده و مهیا کرد برای نبرد. امام حسین از دور ایستاده این صحنه رو داره میبیند. اون زن شجاع، دختر امیرالمؤمنین، با کمال متانت و آرامش وقت ما این دل قرص محکم رو میگیم زینب بیچاره، زینب بلاکش، زینب کذا و کذا. خودش این جوان رو آماده کرد، فرستاد به میدان جنگ. عطوفت مادری دارد به مراتب بیشتر از مادران معمولی. اما اون وقتی که خبر دادن سید الشهدا زیر بقر اون را گرفته داره میاره به سمت خیمه ها، بعد از اون که به شهادت رسید، زنها سرازیمه از خیمه بیرون دویدن، صدا به شیون و گریه بلند کردن، اما زینب از خیمه هم بیرون نیامد. چرا؟ این دل محکم، این دل آرام، این دل مطمئن از خیمه هم بیرون نیامد. چرا؟ بیتابی که نکرد. اما چه بسا بیشتر برای این بیرون نیامد که مبادا حسین برادرش با خواهر چشم در چشم شود و احساس این رو داشته باشد که فرزند او به شهادت رسیده، این یه باری برای او ایجاد بکنه.